بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین انه خیر و ناصر و معین. اللهم صل على فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها بعدد ما احاط به علمک. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت شما بینندگان و همراهان گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. با برنامه روشنای احکام در خدمت شما بینندگان گرامی هستیم با حضور کارشناس محترم احکام حضرت حجت الاسلام والمسلمین حاجی فقیهی عزیز. حاجی سلام علیکم، شبتون بخیر.
سلام علیکم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لا سیما بقیت الله فی الارضین و لعن علی اعدائهم اجمعین. با عرض سلام خدمت همه بینندگان عزیز و محترم، امیدوارم انشاءالله توفیق درک فضیلت ماه رجب را خداوند به همه ما و بینندگان عزیز عنایت بفرماید
انشاءالله. خیلی ممنون، متشکر. خب برنامه روشنای احکام هست، برنامه‌ای که همونطور که خودتون از روال برنامه آشنا هستید و اطلاع دارید، برنامه‌ای که به بیان مسائل شرعی و احکام مبتلا به شما عزیزان می‌پردازه. شما همین الان میتونید سوالات خودتون از طریق تماس تلفنی با ما در میون بذارید و مستقیما از حاجی فقیهی خودشون بپرسید و با بیان و توضیح خودتون. همچنین میتونید اگر حالا سوال خاصی دارید یا نمیخواید صدای شما شنیده بشه، میتونید از طریق پیام متنی و یا پیام صوتی برای ما ارسال کنید. همچنین در طول هفته میتونید شما سوالات خودتون رو از طریق پیج اینستاگرامی ما با آدرس احکام آندرلاین ولی از تیوی میتونید واسه ما ارسال کنید تا حتما سوالات شما در این برنامه انشالله بیان بشه و جوابش رو دریافت کنید. حاجی اگر اجازه بفرمایید سوالات رو شروع کنیم.
خدمت شما هستم، بفرمایید.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. اولین سوال که فکر میکنم همین امروز یا دیروز واسه ما فرستادید، گفتن که آیا کندن قبر 2000 ساله مشکل شرعی داره یا نه، و اینکه برداشتن اشیا از داخل قبر این چی اشکال داره؟
نبش قبر قاعده اولیش اینه که جایز نیست، یعنی شکافتن قبر رو، منتها اگر این قبر فرسوده بشه به مقداری که دیگه کلن این جسدی که در داخل این قبر بوده پوسیده شده از بین رفته، اون موقع در واقع نبش قبر یه اشکالی نداره. روال طبیعیش هم حالا گفتن، ما دیگه خیلی اهل فندش نیستیم، میگن حدود 30 ساله دیگه، 2000 سالی که هیچ، اگه 30 سال گذشت میگن روال طبیعیش اینه که دیگه این جسد پوسیده شده و دیگه اشکال نداره. فقط استثنایی هست اینجا، قبر علما و شهدا و بزرگان از دین، اینها هیچ موقع ولو چند هزار سال هم بگذره نبشش جایز نیست، به خاطر اون احترامی که برای اون عالم یا برای اون شهید و برای اون بزرگ در واقع دینی وجود داره. مثلا اینکه از عرفا امثال این حرف هاست، اونها نه، اونها هیچ موقع قبرشون شکافتنش جایز نیست، حالا ولو اینکه بخوان هر چیزی بردن به هر علتی، و این اشکال داره. منتها غیر از قبر علما و شهدا و بزرگان اهل عرفان اینها باشه، یه حدود 30 سالی تقریبا این مقدار بگذره دیگه اشکالی نداره و میشود خلاصه حالا اون قبر رو بشکافن، چیزی بخوان باشه اونجا بردارن، امثال این حرف.
این رضایت وراثت، حالا یه وقت مثلا میگن طرف از نوادگان فلان شخصیت هست، باید رن اجازه بگیرن ازش؟
اگر این قبر قبر در واقع شخصی باشه که خریداری کردن، این حتما رضایت وراثت رو میخواد. اما اگه نه، در قبرستان عمومی دفن شده که قدیما اصلا خریداری اینا نمیشد، یا قبرستانی بود مال محله همینطور میبردن اونجا دفن میکردن، اونجا دیگه وقتی خریداری نشده و این حرفا، نیازی به اجازه وراثت نیست.
خیلی ممنون، متشکر. آقای گفتن که شنیدم میگن در اسلام حکمی به نام همسر معنوی وجود داره، آیا این درسته یا نه؟
این کاملا غلطه. یعنی همسر اگر همسر شرعیه، اینه که عقد ازدواج خوندی، باید معنوی هم باشه، یعنی از نظر قلبی هم باید ارتباطشون انشاءالله ارتباط صمیمی و ارتباط خیلی خوب باشه، وظیفه اصلا همین است. و اینکه بخوان ظاهری عقد ازدواج بخونن، از نظر زندگی با همدیگه در درگیر باشند و اختلاف و نظام که اصلا پسندیده اسلام نیست. پس همسری که عقد شرعی خونده شد باید همسر معنوی هم باشد. اما اینکه عقد شرعی خونده نشده باشه، همسر معنوی که یعنی ارتباط قلبیه، خدای نکرده یک مرد نامحرم با یک زن نامحرم، به طور کلی جایز نیست.
پس این مثل اون قضیه برادر دینی اینا نیستش که مثلا بگم
اصلا.
خیلی ممنون، متشکر. نه گفتن از نظر آیت الله مکارم و مقام اعظم رهبری بفرمایید که لن چه حکمی داره؟
ببینید لن کردن برای اینکه مضر به اتحاد بین مسلمین هست، این جایز نیست و مخصوصا مواردی که به اطلاع در واقع حالا اون اهل تسنن برسد و اونها باعث آزرده خاطرشون بشه حرام شرعی است، هم از نظر آیت الله عظمای خامنه ای، هم از نظر آیت الله عظمای مکارم شیرازی، فرمان حرام است و به طور کلی جایز نیست.
چه در خفا و چه در حالا آشکارا.
ببینید بحث در خفا دیگه اون بحث خودمونیش برای خود شخصیه، ربطی به بگم
نه، منظورم خفا این که مثلا توی جمعی نشستن حالا 5 نفر 10 نفر اینجوری حالا بگن خب ما توی خصوصی مجلس.
ببینید اگه منظورش به عنوان خصوصی بگیم جایز است، معنیش که یعنی چی؟ یعنی خب همین آقا خبرش میرسد به ما یا اونا گفتن جایز است، چه فرقی کرد؟ بله یه وقت کسی بر خودش برنامه داره، اون بحث بر خودش شخصی برنامه داره، خانوادگی بهش برنامه دارن، بحث جدای ما. اما اینکه در واقع لن بگیم جایز است، نه لن جایز نیست و باید این اتحاد حفظ شود. این سفارش ائمه معصومین علیهم السلام همیشه بوده.
هم بالاخره به طور کلی برائت جستن از دشمنان اهل بیت دیگه چیزی،
اون برائت جستن از دشمنان اهل بیت یه نفع کلیه.
بله
به نفع شخص خاص و در واقع لعنه به شخص خاص این حرفا اون درست نیست.
خیلی ممنون، متشکر. بفرمایید که در مورد اسماء متبرکه و حالا آیات قرآن و یا تربت سید الشهدا که توی فاضلاب میفته یا توی چای دستشویی میفته، اینجا حکمشون چیه؟ مرجعشون هم گفتن که مقام اعظم رهبری هستش.
حالا شاید که این مسئله اختلافی هم نیست، چه حضرت آقا و دیگران هم میفرمان اگر در واقع سید متبرک افتاد داخل چاه دستشویی یا خود دستشویی، باید اگر امکانش هست با وسیله بیارندش بیرون، حتی اگر نیاز باشه به خراب کردن. اینجا باید چیکار کنن؟ خراب کنن و این در واقع چیز متبرک را بیارن بیرون و تطهیرش هم بعد بکنن، از اون حالت نجاست چی بیاد بیرون و بعد استفاده کنن. این وظیفه اولیه است. اگر نه امکان خراب کردن نیست یا خراب کردن هزینه خیلی زیادی داره که قابل در واقع تحمل برای حالا اون شخص نیست، اگه اینجوریه میگن تا موقعی که این شیء متبرک هست باید دیگه در این چاه دستشویی ببندند و دیگه از این چاه دستشویی و از این دستشویی استفاده نکنن تا یه زمانی که مطمئن بشن که دیگه هر چه بوده پوسیده شده و دیگه فرسوده شده دیگه وجود نداره. این هم وظیفه رومه. بله بعض اوقات مثلا میره تو چاه فاضلاب شهری نه چاه خاص. اگه اینجوریه دیگه حالا وقتی رفته است کاری نمیشه کرد، اینو آب بریزن که رد بشه، آب زیاد که دیگه بدونن تو این محوطه ای که اینها در واقع میرن دست روی اینها در واقع چیزی وجود نداره، اون اشکالی نداره. البته به خاطر اینکه حالا این اتفاق هم افتاده و رد میشه، بالاخره این شیء متبرک میره تو حالا فاضلاب اصل این حرفا، صدقه بزرگی هم بدن که انشاءالله تبعاتش گریبانگیرشون نشه.
تو همین قضیه حالا تربت سید الشهدا هم بفرمایید که فرق میکنه؟
فرق نمیکنه دیگه، تو این جهت تربت سید الشهدا باشه یا چیزی مثلا نام خدا باشه و یا نام ائمه علیهم السلام باشه، اینهایی که احترام داره همش حکمش یکیه.
پس اگر توی مثلا حالا خونه های امروزه که آپارتمانی هستش همه، خب نمیشه به کل ساختمان ما بگیم که خب فعلا شما مثلا در دستشویی باید بسته باشه و تا اینکه بالاخره مطمئن بشیم که از بین رفته، آیا این که همین که بدونیم به فاضلاب شهری وصل شده و این از اون محل گذشته و رفته کفایت میکنه؟
بله دیگه، اگه وقتی چاره نیست و این مقدار به قول معروف آب زیادم بریزن که مطمئن بشن رد شده، دیگه اینجا به قول معروف تو این محبته دیگه وجود نداره. عرض کنم تو اون محبت هم که رفته که نباید میرفت، ولی خب در ناچاری بوده با این حرفا، این تنها راه جبرانش انشاءالله با یه صدقه بزرگه.
انشاءالله. خیلی ممنون. سوال پرسیدن، خب عده‌ای تو بورس کار میکنن و این واسه اینکه توی بورس کار کنن باید حتما با یه شرکت واسطه ای مثلا اینا پولش رو واریز کنن به اون شرکت و از اون طریق بتونن معامله کنن. بعضی از این شرکت های واسطه ای میگن که اگر پول بیشتر توی شرکت ما بذارید ما بهتون یه سودی بهتون میدیم. گفتن حکم این سود چیه؟
اگر اون شرکت میگه ما سود خود اون بورس را درصدش رو برای شما میبریم بالا که همون سود کاره، درصد بیشتر بهتون میدیم، هیچ اشکال نداره. اما اگه بخواد سود پول باشه جایز نیست. ولی معمولش هم اینه که اون شرکتی که میگه همینه، میگه من این سود کاری که میخوام بدم، اگه مثلا فرض بگی فلان جا 20% سود به شما میده، من 25% میدم. این اشکال شرعی نداره.
اشکال شرعی نداره. خیلی ممنون، متشکر. آقای یا خانومی 0912 4 شماره آخر 3820 گفتن که حالا ما ازدواج کردیم با هم دیگه، ولی خب حالا همسرم که نزدیکای 3 ساله که با ما رابطه نداره، یعنی رابطه زناشویی با من نداره و از این جهت من معذبم و خیلی هم ناراحتم. آیا میتونم بدون اجازه ایشون برم طلاق بگیرم یا نه؟
همشون که ببینید اگر مورد مشکلی پیدا کردن خودشون نمیتونن طلاق بگیرن، باید مراجعه کنن به دادگاه و با حکم دادگاه، چون دادگاه وابسته میشه به در واقع ولی فقیه و حاکم شرع، با حکم دادگاه میتونن چکار کنن؟ طلاق بگیرن. ولی بدون حکم دادگاه طلاق صحیح نیست.
بله. این دادگاه باید حتما این
بله.
حرفو بزنه.
یا باید کسی واسطه بشه و از اون شوهر اجازه بگیره وکالت بگیره برای طلاق. اگه نشود از اون شوهر وکالت برای طلاق بگیرند، حتما باید از طریق دادگاه اقدام کنند.
خیلی ممنون، متشکر. جلسه قبل شما جا فرمودین که طلا برای مرد اشکال داره. حالا گفتن که اگر حالا واسه یه چند دقیقه مراسم عقد باشه یا مراسم عروسی باشه، اگر ما بخوایم تو واسه همون چند لحظه و چند ساعت ما دستمون کنیم، اشکال شرعی داره یا نه؟
ببینید طلا وقتی بر مرد حرامه، کلا حرامه. یه موقع یه لحظه است، فقط یه لحظه، فرض بگید مثلا آزمایش کردن تو رنگ باشش میکنه در میاره، ببینه اندازه مثلا هست یا نه. این اندازه فرض بگی اندازه انگشت، فرض بگی خانومش با اندازه انگشت خودش یکیه، میاد مثلا آزمایش کرد تو دست خودش برای اینکه بعد برای خانومش استفاده کنه، این یه لحظه این شکلی اشکال نداره بر دهر آزمایش. ولی اینکه به عنوان مراسم عقد یا مراسم عروسی مثلا امسال میخواد استفاده بشه، استفادهش ولو مقدار کم، ولو نیم ساعت، این جایز نیست و برای مرد حرامه، فرق نمیکنه.
این حالا پس اگر بگن که مثلا همسر اصرار کرده یا خانواده همسر اصرار کرده، اگر این کارو انجام ندیم بهشون برمیخوره چون خریدن واسه ما، این
بگم اگه در حد فقط مثل آزمایش کردنش که یه لحظه هم ازن داریم که اینکه هیچ اینا قانع نمیشن به این چیز، ولی این شکلی نه، جایز نیست و باید اینو از اول بفهمونن آقا ما دین داریم و باید اساس دین باید عمل کنیم، اتفاقا از اول برای ما طلا خریداری نکنید که ما استفاده نمی‌کنیم.
خیلی ممنون، متشکر. آقا بابک سوال کردم، با سلام، میگه نذر کرده بودن که وقتی رفتیم خونه خودمون یه سفره از رب و فز بندازم، ولی خب یادمون رفت و زلزله اومد و مجبور شدیم خونه رو عوض کنیم، حالا میتونم پولشو من بدم یا نه؟
اگر صیغه نذر شرعی خوندن، همون چیزی که نذر کردن رو حالا فعلا تو خونه جدید، جای جدید، هر کجا هستن همون رو انجام بدن. اگه صیغه نذر شرعی نخوندن میتونن بله پولش رو بدن برای نیت حضرت ابوالفضل علیه السلام به مسیری که نیت کردن. مشکل.
بعد از اون گفتن که بفرمایید که اصلا خود این نذر، حالا فهمید صیغه شرعیش، بفرمایید صیغه شرعیش چیه، حالا چه به فارسی چه عربی، و اصلا شرط و شروطش چیه؟
صیغه نذر این است که گفتیم عربیش این است که بگه لله علی مثلا افعل فلان مثلا مسئله را، که حالا باید تلفظش رو به قول معروف از نسبت به هر کاری که میخوان انجام بده یا خودش عربی بلد باشه یا اینکه از اهل فنش بپرسیم.
جو کلام تو اگر همین قسمتش رو عربی بگه بقیش فارسی بگه لله علی، اگر بچه‌ام
بله.
خوب شد
بله، اگه لله علی هم عربی بگه بقیش هم فارسی بگه اشکالی نداره و اون نذر واجب شرعی شده. و اما اگر فارسی هم بگه میشه، فارسیش اینه که بگه برای خداست بر من، بر عهده من، حالا یه چیزی شبیه این جملات، برای خداست یعنی برای به نفع خدا قرار بده و بر عهده من، برای خداست بر من، به عهده من که این کار را انجام بدم، این میشه باز نظر شرعی.
بعد شرایط خاصی دیگه ای نداره،
شرایط دیگه ای نخیر،
این که حالا قبل از وقوع عمل بخواد مثلا نذر ادا کنه یا بعد از وقوع عمل،
نه دیگه باید مطابق اون چه که نذر کرده باید انجام بده دیگه. البته شرطش فرنده که اون چیزی که نذر کنه باید رجحان شرعی داشته باشه یا رجحان عرفی، یعنی یه کار مطلوبی باشه، مورد پسند باشه، نه اینکه یه کاری بکنه مثلا نذر کنه که یه نذر کاری که هیچ در واقع خصوصیتی توش نیست. من عنوان مثال عرض کنم، اگر مثلا فرض بگی کسی بگه من نذر کردم خونه برادرم دیگه نرم چون از دستش ناراحته، خب خونه برادر نرفتن اصلا جایز نیست، قطع رحم است، این نذر اصلا منعقد نمیشه، واجب که نیست، چی اصلا نباید هم انجام بده. یا مثلا بگه من نذر کردم که دیگه فرض بگی از این به بعد مثلا بفرمایید که پامو فلانجا مثلا دراز نکنم، خب این اگه واقعا جای رجحان شرعی عرفی نداشته باشه این نذر منعقد نمیشه. نذر کردم که مثلا حتما دو زانو بشینم، اینا باید نذر یه رجحان شرعی یا یه رجحان چی داشته باشه؟ عرفی. مثلا اگه رجحان داشته باشه اون نذر صحیحه، ولی اگه رجحان نداشته باشه نذر صحیح نیست.
خیلی ممنون، متشکر. گفتن که میخوام بدونیم که آیا تحصیل در خارج از کشور اشکال داره یا نه، و اینم بفرمایید که مزایا و معایب تحصیل در خارج از کشور چیه؟
مثلا بخشی مسئلهش که خب احکام، بخش دیگرش احکام نیست. مثلا اون مقدار که تحصیل در خارج از کشور کلن روال طبیعیش اینه که اشکال ندارد، چه آدم یادگیری علم هر کجا باشه، آدم اینجا یاد بگیره یا خارج از کشور یاد بگیره، مگر اونجایی که رفتن خارج از کشور و یادگیری مضر به کشور اسلامی خودمون باشه. اگر استثناءً مثلا فرض بگیم میشه اینجا هم کلاسش هست هم همه چیزش هست، به جای اینکه بیاد اینجا این کلاس و ترمو بگذرونه، این دوره رو بگذرونه، میره خارج از کشور و این سبب میشه که ضربه بخوره به کشور خودمون. در اون صورت جایز نیست، که چون ضربه زدن به کشور اسلامی جایز نیست. اما اگر موجب ضربه زدن به کشور اسلامی نباشه اشکال نداره. البته در یه مورد دیگه هم اگر خلاف قانون باشه، مثلا قانون گفته آقا فلان واحد را کسی حق نداره بره کشور خارج، اگه کسی مثلا فلان موضوع را فلان درس را قانون ممنوع کرده، اونجا مگر بخواد بره خارج از کشور خلاف قانون هم جایز نیست. ولی اگه خلاف قانون نباشه، ضربه به کشور هم نباشه، جایز هست. این مال از نظر مسئله شرعی. اما از نظر اینکه حالا پرسن اصل این کار کار خوبیه یا کار خوبی نیست، ببینید اگر واقعا در کشور خودمون اون علم اون دانش هست، خب چرا آدم از جای دیگر بره فرا بگیره؟ خب باید همینجا تقویت خود استاد اینجا باشه، تقویت دانشگاه اینجا باشه، تقویت خود کشور باشه، چرا بره جای دیگه بگیره؟ بعد وقت بعضی اوقات هست که نه، یه چیزایی به قول معروف تو اون دانشگاه پیدا میشه اینجا نیست، اونجا بله ترجیح داره که ما بریم یاد بگیریم اون علم رو برداریم بیایم کشورمون، هدفم این باشه. من میخوام به قول معروف واردات منفعت آمیز داشته باشم، واردات علمی، چیزی که در کشور ما مثلا فلان موضوع نیست، فلان مثلا واحد درسی اینجا مثلا نیست در اونجا هست، برم اونجا یاد بگیرم بیام اینجا به دیگران تعلیم بدم، به دیگرانم یاد بدم، دیگرانم استفاده کنن، یا نه به دیگرانم اگه یاد نمیدم حداقل اثرش را تو جامعه در واقع ایجاد کنم. بعضی هست اوقات هست یه دستگاهی فرض بگیر در یه جایی ساخته شده است که مثلا در ایران نیست، خب این بره اونجا روش استفاده از این دستگاه رو یاد بگیره، اون دستگاه را مثلا یه کسی بیاد وارد کنه بیان اینجا، اینجا هم استفاده کنن، انشاءالله کم کم هم مثلش بسازن، اونها خیلی هم مفیده.
خیلی ممنون، متشکرم. البته خب دیگه امروزه معمولا توی کشور خودمون همه علوم
بله الحمدلله وجود داره. قدیم 20 سال 30 سال پیش اینجوری بود، خیلی بزنن بود، ولی الحمدلله تقریبا همه علوم در کشور ما خیلی بالاتر و بهترش هست.
الحمدلله. گفتن که آوهید سوال پرسیدن، گفتن بفرمایید که این که میگن پدر و مادر از جهت فقهی صاحب اختیار فرزند هستن یعنی چی؟
ببینید صاحب اختیار در حدی که بچه تا وقتی که به حد سن بلوغ نرسیده، خب بله صاحب اختیارش پدر هست، البته مادر تا حدودی، اصل و اساس پدره. ولی وقتی به سن بلوغ رسید این بچه فرزند باید کاری که سبب اذیت و آزار پدر و مادر بشه، باعث ناراحتی اونها بشه، انجام نده. ولی اینکه حالا دربست در اختیار اونها باشه نه. میخواد بره مثلا فرض بگیرید حالا جلسه روزه، حالا پدرش خوشش نیاد بریم، من میخوام برم جلسه روزه، بله؟ میخواد بره اعتکاف، انشاءالله امیدواریم که شرایط اعتکاف هم فراهم انشالله. بشه. متاسفانه پارسال که نشد، مثلا بله. که خلاصه این مقداری اوضاع هنوز جور نیست،
شما مسئول همت کنم،
بله. اگر انشاءالله اون دیدی که نسبت به امور دیگر دارن، نسبت به کنسرت های موسیقی و نسبت به تالارها و اینها، این دید رو برای انشاءالله اعتکاف هم داشته باشن، ممکن است حل بشه. عرض می شود که حالا مثلا میخواد بره اعتکاف، حالا سالی که انشاءالله راه مسئله اعتکاف باز، حالا پدر مادر خوششون نمیاد، این لازم نیست تحت اختیار اونا باشه بره. پس باید جوری باشه که اسباب اذیت و آزار اونها رو فراهم نکنه در این مقدار.
بعد گفتن که آیا میشه اصلا فرزندی بگه که خب من پدر مادرم اصلا حلال نمی کنم، اینجور کاری میشه انجام داد یا نه؟
اون به ضرر خودشه، چون که فرزند وابسته پدر و مادره، هر چه بیشتر برای پدر و مادر زحمت بکشه و به سمت پدر و مادر بره، خدا خیر و برکت براش میاره. اگر میخواد خیر و برکت ازش بره، میخواد بدبختی و بیچارگی براش بیاد، این راهش نه که بگی من پدر و مادر رو حلال نمی کنم. پدر و مادر ولو به فکر شما مقصرم باشن، که بعض وقتا بعد 10 سال بعد میفهمی که مقصرم نبودن، 20 سال بعد میفهمی که اتفاقا حق به جانب اونها هم بود، ولو بر فرض مقصر هم باشن، اگر شما گذشت کنی برکت نصیبت میشه. اما اگه گذشت نکنی چی میشه؟ گذشت نکنی بگی حلالشون نمی کنم، پدر و مادر با بقیه استثناست، خدا میذاره تو کاسه کوزت، چنان بدبختی و بیچارگی نصیبت میشه که دیگه از این در واقع فکر نکنی.
بله. انشاءالله. آقا امیر حسین که مقلد مقام معظم رهبری هستن پرسیدن که تو احکام نگاه ما داریم که میگن اگر خانم رو بشناسیم حتی دیدن عکس یا تصویر غیر زندش اشکال داره. حالا گفتم بفهم منظور از شناخت چیه اینجا؟
ببینید شناخت اینه که آدم بدون فرض بگیر که این زن همسایه است، دختر همسایه نمیدونم یا فلان زن که هم محلیه، ولی این میشه مراکش شناخت. فلان مثلا فرد از فامیل است، این مشخص، یا دختر فلانیه که ما حالا خود دختر رو نمیشناسیم ولی این میدونیم این دختر فلانیه که فلانی مثلا میشناسیمش، اگه اینجوری بشه اینا میشه شناخت. اما این که نه آقا یه اسمی فرض بگیر توی روزنامه‌ای مثلا نمیدونم توی فضای مجازی نمیدونم همسان این حرفا اومده، این به عنوان همطور یه اسمی تو فضای مجازی، اینا شناخت به حساب نمیاد. منظور از شناخت این که واقعا مشخص باشه برای من که این مثلا خواهر فلانیه، این دختر فلانیه، این همسر فلانیه، اینجور.
این که حالا بعضی از بازیگرها یا سلبریتی‌ها مثلا ما میشناسیم طرف، خب این خانم بازیگر مسلمان زاده است، حالا بنابر یه اتفاقاتی از ایران میرن یه سری عکسای منتشر میشه، آیا این شناخت هم بازم موجی میشه که ما نگاه نکنیم عکس‌ها رو یا نه؟
بله، مثل بازیگرها اینا در واقع شناخت عمومی هست، بله، اونها هم باید در واقع مراعات کرد، مگر حالا اون که بحث متجاهر به فسق و اون چیزا پیش بیاد که اون در اون موارد هم البته بحث غیبت، بحث نگاه کردن، مخصوصا اون نگاهی که باعث مسائل شهوت انگیز میشه قطعا جایز نیست.
بعد اینم بفرمایید آقا اگر کسی حالا تو بحث همین بازیگر یا هر کسی بالاخره و خودش اعلان کنه که من دیگه مسلمان نیستم و از اسلام دیگه زده شدم و رجوع کردم به یک دین دیگری، آیا باز هم احکام نگاهی در مورد اسلام هست بر این آدم صدق میکنه یا نه؟
احکام نگاه مختص به مسلمینه، احترام مال مسلمان هاست، برای غیر مسلمین اشکال ندارد نگاه کردن، چه به عکسشون چه به خودشون، منتها شرط، به شرط اینکه باعث تحریک شهوت و لذت نشود. بعد آیه پیرزن مثلا فرض بکنید نمیدونم 60 ساله 70 ساله است، حالا مثلا عکسش هم منتشر شده، نمیدونم این حالا نگاه کردنش چیزی مشکلی ایجاد نمیکنه، اونها مثلا اشکالی نداره، یا اگر جوانم هست مثلا عکس عادی طبیعی مثلا عکس حالا خاصی در واقع که باعث تحریک شهوت اینا بشه نباشد، اگه مسلمان نباشد اشکال نداره، ولی این فراموش نشه که باید حتما لذت و شهوت به هیچ عنوان تو نگاه کردن نباشه.
دو تا شرط لازمه. بله. خیلی ممنون، متشکر. سوال پرسیدن، گفتن که تعظیم شعائر به چه معناست؟ آیا این که فقط ما مثلا لباس مشکی بپوشیم، آیا این تعظیم شعائره، یا این که حتما باید در مجلس عزاداری هم شرکت کنیم؟
ببینید، کلا تعظیم شعائر اسلامی و من یعظم شعائر الله فانها من تقوی القلوب، هر کسی که شعائر خداوند متعال را بزرگ بشمارد، این علامت تقوای قلب است. این در بحث حج بیت الله این آیه شریف وارد شده، ولی مختص به حج نیست، یک معنای کلی است، یعنی بزرگ داشته آنچه که در واقع شعائر الهیه. بزرگ داشته آنچه شعائر الهیه گاهی به لباس سیاه پوشیدنه، گاهی به شرکت کردن در مجالس، گاهی در اعیاد به این است که آدم عیدی بده، شیرینی بده، بله، جشن بگیرد. تعظیم شعائر اسلام انواع و اقسامی داره. تو مسجد شرکت کنیم، مسجد رو شلوغش کنیم، مسجد خلوت نمونه، میشه تعظیم شعائر اسلام. صدای اذان همیشه بلند بشه. یه وقت خدا اینو کرده محله هایی نباشه که صدای اذان توش نیاد. این صدای اذان باید همیشه با صدای بلندگوی خیلی بلند تو کل منطقه همه محله ها باشد، و اگر نیست انشاءالله مؤمنین اقدام کنن، ولو بلنگوی شخصی هم بگذارن چیکار کنن؟ این صدای اذان را در واقع در محلشون پخش کنن. صدای اذان پخش کردن میشه تعظیم شعائر الهی. خصوصیتی در این که حالا فقط بگی لباس سیاه بپوشی یا همسال این حرفا نداره. یه موقعیت اینه که باید پرچم زد. حالا یه موقع پرچم عزا باید بزنی، یه موقع پرچم چی؟ پرچم شادی باید بزنی. اینا همیشه تعظیم شعائر الهی. انشاءالله خدا به هممون توفیق بده. اهمیت دادن به ماه رجب، این خودش میشه چی؟ تعظیم شعائر الهی. انشاءالله خدا توفیق بده.
انشاءالله خدا به همه مؤمن و مؤمنات انشاءالله توفیق بندگی و عدد بندگی انشاءالله عنایت کنه. بریم یه میان برنامه با هم ببینیم، برگردیم با سوالات شما همراه خواهیم بود.
ای ماه رجب مرا به خود راست بده، نشان به توی آن ماه بده، راهی که رسد به خانه دلدارم، از روز نشان بر من گمراه بده. ای ماه،
انس بن مالک میگوید از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم شنیدم که فرمود هر کس یک روز از ماه رجب را با ایمان و اعتقاد روزه بگیرد، خداوند عز و جل بین او و آتش جهنم 70 خندق فاصله قرار می دهد که عرض هر خندق ما بین آسمان تا زمین باشد.
خیلی ممنون، متشکر که تا این لحظه برنامه خودتون، برنامه روشنای احکام رو مشاهده فرمودید. شما میتونید سوالات خودتون رو از طریق تماس تلفنی با ما در میون بذارید. شماره‌ای که برای شما زیرنویس میشه تماس بگیرید حتماً و حتماً، و سوالات خودتون رو با بیان و توضیحات خودتون از کارشناس محترم برنامه بپرسید. حاجی، توی قسمت قبلی فرمودید که حالا تو این ایام، مخصوصا ایامی که حالا مساجد معمولا بسته است، حسینی‌ها بسته است، فرمودید که از علامات تعظیم شاعر اینه که حداقل صدای اذان پخش بشه. گفتن که حالا تو محله ما بعضا صدای قرآن هم پخش میکنن، حالا مخصوصا تو نماز صبح که یه وقت شاید آزاردهنده باشه، از جهت شرعی حالا این اشکال داره یا نه، این موجب حق الناس میشه؟
ببینید، اصل پخش اذان لازمه و به مقدار پخش اذان کسی هم ادعا کنه ما اذیت میشیم نباید اعتنا کرد. 5 دقیقه اذان پخش میشه دیگه، این حالا مگه چه اذیتی داره؟ ولی بیشتر از او اگر مثلا حالا ظهر باشه یا مغرب باشه اشکال نداره، چون ظهر و مغرب معمولا همه بیدارند و هیچ کسی خواب نیست و صدای قرآن را بگذارند این مقداری. در مورد نماز صبح چون قبل از اذان ممکنه دی خوابند، این مراعات کنند و دیگه فقط اذان را پخش کنند. و اگه هم قرآن پخش خیلی ممکن است مثلا ملایم در حدی که اگه کسی خوابه دیگه به قول به خوابش لطمه ای نخوره. بله ملایمش اشکال نداره ولی با صدای بلند فقط اذان.
خیلی ممنون، متشکر. سوال پرسیدن که خب خانم بوده چله نماز شب گرفته و در این حین حالا اون عادات مخصوص خانم ها و عضو شرعی پیدا کردن، گفتن که الان وظیفه‌شون چیه، باید قضا کنن یا نه؟
ببینید برای خانم ها اگر حالا خواستن عمل را 40 روز انجام بدن، معناش این است که 40 روز پاکی، لذا اون مقداری که عادت مانن کلن حساب نکنن. اگه مثلا فرض بگیرید که 15 روز انجام دادن، بعد از اینکه پاک شدن از روز 16 حساب میکنن میرن جلو و دیگه بحث قضا و اینا مطرح نیست. 40 روز روزه پاکی منظوره.
خیلی ممنون، متشکر. این سوال فکر میکنم پرسیدیم و شما پاسخ دادید، ولی خب فکر میکنم 2-3 بار الان هی دارم میپرسن، دوره اگر صلاح میدونید پاسخ بفرمایید. گفتن که منظور از کلام بیجا و میزان آن که موجب واجب شدن سجده سهو میشه چیه؟
عرض کردیم که کلام بیجا یعنی حرف زدن عادی، حرف زدن غیر نمازی، غیر از کار نماز. یه کسی صداش میزنه حواسش نیست میگه بله، یا مثال زدیم گفتیم بچه داره میفته یه رفعه صدا میزنه که وای وای، مثلا یه چیزی میگه که مثلا بچه نیفته حواسش نیست. اینجا این کلام بیجا اگر در نماز گفته شود 2 سجده سهو دارد، 2 سجده سهو انجام میدید و نماز صحیحه. اما اگر مثلا از کار نماز رای و جا به جا گفت، اشتباه گفت، اون از کارشون ذکر است و مربوط به خود نماز است، موجب سجده سهو نیست. مثلا میخواست تسبیحات 4 بگه، شروع کرد هم خوندن بسم الله الرحمن الرحیم، یادش من تسبیحات باید بگه، برگشت تسبیحات خوند. یا فرض کنید رکعت دوم نشست گفت اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له، یادش من رکعت سوم، یادش من یه رکعت دیگه دارم، نباید اشهد ان لا اله الا الله میگفتم. اینها سجده سهو چی ندارد و مشکلی برای نماز ایجاد نمیکنه. پس کلام در واقع سهوی که سجده سهو داره یعنی کلامی که خارج از محدوده چارچوب نماز باشد.
خیلی ممنون، متشکر. سوال پرسیدن گفتن مرجع تقلید من مقام معظم رهبری هست و گفتن آیا در هنگام غسل جایزه که با دستم حالا سرمو بشورم یا برای اینکه مطمئن بشم تمام بدن من خیس شده با دستم مثلا حالا طرفین بدنم رو شستشو بدم یا نه؟
عرض میشه که کلن به نظر میرسد که این وقتی آدم میره زیر دوش، اینو بگیم آب که میاد کلن به همه جا میرسه. بقول یه آقای میگفت سعی کن یه کار بکن نرسه، اگه تونستی یه کار کن آب نرسه، آب خود به خود میرسه. شاهدش هم اینه، شما یه لیوان آب به یه نفر بپاشی ببینید چقدر بدنشو خیس میکنه با یه لیوان. این پیداست که آب که از دوش میاد خود به خود خیس میشه، نه نیاز به دست کشیدن داره نه نیاز به هیچی. همینطور که بره زیر دوش کل اون قسمت هایی که باید خیس بشه خیس میشه. اونجا یه جاهایی هست مثلا ممکنه فرقی لاله گوش بدی، یه حرکتی به لاله گوش بدی که یه حرکت مختصر، یا یه انگشتی فرقی در لاله مثلا گوش بکشه در همین حد، و الا نیاز به این دست کشیدن نیست. اما اگر دست بکشم ضرر چی؟
نداره،
مشکلی نداره. دست کشیدن پس مانعی نداره برای غسل، غسل صحیح هست، ولی نیاز به دست کشیدن نیست. مگه یه جایی که وقت آب کمه، آدم مثلا فرض یه جایی واقع شده تو بعض از مناطقی و خود نکرد مثلا آب نیست، یه قابلمه آب کردن میخواد با همون یه قابلمه آب گرم میخواد غسل کنه، خب اونجا یه مقداریش رو فرض که با یه کاسه میرزه رو بدنش، بقیهش رو با دستش چه کار میکنه؟ آبو میکشونه میرسونه، اون اشکال نداره و غسل صحیحه.
خیلی ممنون، متشکر. خب یک تماس تلفنی داریم. آیه دارابی از تهران، سلام علیکم، شبتون بخیر، بفرمایید.
زنده مجری محترم برنامه، سوالی داشتم در خصوص این که من ساکن تهران هستم و بابت موضوعی فرض بفرمایید که اومدم خارج از تهران و اذان ظهر رو میگن، من باید نمازم رو شکسته بخونم یا اینکه صبر کنم بیام تهران و منزل نمازم رو کامل بخونم؟ و اگر بخوام صبر بکنم احتمال اینم هست که نمازم قضا بشه، یعنی مطمئن نیستم که برسم یا نه. حالا تکلیفم می‌خواستم بدونم. متشکرم.
خیلی ممنون. متشکرم. منتظر بمون پاسپورت دریافت کنید. حاجا سوالشون واضح بود.
بله. ببینید اگر کسی اول وقت تو مسافرت هست، اتفاقا نماز اول وقت رو از دست ندید. همون اول وقت تو مسافرت نماز رو شکسته بخونید. بعد هم که اومدید تو وطن، ولو وقت باشد دیگه نیازی به نماز 4 رکعتی خوندن نیست. کلن هر وقت وقت نماز شد، از آن گفته شد، اول وقت وقت نماز دیگه. هر کجا هستی، تو وطن هستی 4 رکعتی میخونی، تو مسافرت هستی شکسته میخونی، هیچ اشکالی ندارد. اتفاقا مقتضای این که فضیلت اول وقت رعایت کنید این هست که چی؟ صبر نکنید تا برید داخل وطن. همون اول وقت هر کجا هستید اونجا تو مسافرت نماز رو بخونید، شکسته هم بخونید، هیچ مشکلی هم ندارد، نمازم صحیح هست. و مخصوصا اونجایی که میگن اگه برسم به وطن ممکن است نماز قضا بشه، اون قطعا جایز نیست. حتی احتمالش هم بده باید چی؟ نماز رو اول بخونه. ولی روال طبیعیش هم این است که نماز رو اول وقت بخونید هر کجا هستید مطابق وظیفه که همون لحظه دارید. بعد زودتر هم اگه رسیدید به وطن هیچ مشکلی نداره، شما نمازتون خوندید، انجام شده است، نیاز به تکرار و اعاده ندارد.
پس اولویت با همون نماز اول وقت شکسته.
بله بله.
خیلی ممنون، متشکرم. بفرمایید که حالا یه خانومی میدونه که در فلان روز قراره عذر شرعی پیدا کنه، اگر نمازش رو به تأخیر بندازه و بعداً عذر شرعی پیدا کنه این گناه کرده یا نه؟
اگر واقعا روالیه که میدونه که مثلا فرض کنید روی بعد از ظهر عذر شرعی پیدا میکنه، حق نداره نماز رو به تأخیر بندازه. در واقع گویا بر بقیه وقت نماز 5 ساعته، بر این شخص وقت نماز 2 ساعته یا 1 ساعت و نیمه، یا حتی ممکنه به این وقت نماز برای یه شخص نیم ساعته. این باید تو همین وقت حتما وضو بگیره، نمازش رو بخونه. بعد اگه یقین نداشت بعد پیش اومد، به مقدار وقتی که میتونست نماز بخونه گذشته بود و نخون، اون بعدن قضاشو بخونه. اما اگه کسی میدونه باید حتما چکار کنه؟ همون اول وقت که میدونه تا عذر شرعی پیدا نکرده نماز بخونه، و که انشاءالله اون موقع که دیگه عذر شرعی پیدا کرد نمازش انجام شده باشه.
پس قضا حتما واجبه.
اگر تو این موقعیت نخون بله قضا واجبه.
خیلی ممنون، متشکر. یه مسئله است که امروز معمولا خیلی کم بهش توجه میشه و کمتر مردم مراعات میکنن، اینه که گفتن حالا توی شهر ما مثلا دکتر زن کم هست، یا اگر هست خودشون مثلا واسه سونوگرافی یا مسائل خاص زنانه اینا پیشنهاد میدن بریم پیش فلان دکتر آقا، اشکال شرعی داره یا نه؟
یعنی تا موقعی که متخصص زن وجود داره خانم ها باید پیش متخصص خود زن برن. برای سونوگرافی مخصوصا متاسفانه این هست که تو خیلی از مناطق می‌بینیم سونوگرافی فقط شخصش مرده و این کار صحیحی نیست. باید سونوگرافی مخصوص خانم ها، چون خانم ها بیشتر نیاز به سونوگرافی دارن به خاطر حالا مسائل زنانه و حاملگی و همسان این حرفا، باید این تدبیر بشه که سونوگرافی زنانه هم انشاءالله زیاد باشه. باید پیشه در واقع زن برن، حتی اگر بناس 2-3 روزم تأخیر بیندازن، نوبتشون در واقع تمیار نوبت بگیرن هم باید صبر کنن، نوبت هم عقب بیاد بیفته تا اینکه پیش زن برن، مگر موارد ضروری. اگه ناچار شدن، در مورد ناچاری اشکالی نداره، ولی تا موقعی که ناچاری نباشه باید خانم ها پیش متخصص زن برن و آقایون پیش متخصص مرد. حالا یه مواردی هست که مثلا فقط میخوای بری پیش پزشک بهش بگی من مریضیم اینه، اونم مثلا فقط یه نگاهی فرض کنه تو گلو بکنه ببینه عفونت داره یا نداره، یا یه طبیب با دستگاه میگیره مثلا این، بعد یه نسخه بنویسه، اون در اون حد که خب اشکال نداره، حالا آقا پیش خانم بره یا خانم پیش آقا اونا، ولی در اون حدی که احتیاج به نگاه کردن به بخش هایی از بدن هست که نباید نگاه کرد، یا فرض بگیر احتیاج به لمس کردن و امثال این حرف ها دارد، اینها تا ناچاری نباشد جایز نیست. البته یکی از موارد ناچاری هم اینه که میگه پزشک زن هست اما مثلا وضعیت این مریضی جوریه که باید پیش متخصص بالاتر بری، اون پزشک حاذق تر، اون پزشک مرده، اونجا موارد ناچاری حساب میشه و اشکالی نداره.
خیلی ممنون، متشکر. آقای خانمی گفتن حضرت آیت الله مکارم شیرازی مرجع تقلید من هست، بفرمایید که من یک مدتی مسئول برگزاری اعتکاف بودم تو روستامون و الان چند سالی هست که الان متاسفانه برگزار نمیشه و در آینده معلوم نیست برگزار بشه یا نه. ما از این معتکفین یه سری پول میگرفتیم و خیرین هم کمک میکردن. الان یه مقداری پول دست من مونده و حالا اون افراد رو حالا میشناسیم یا نمیشناسیم، گفتن تکلیف اون پول چیه؟ آیا من میتونم به یک مراسم اعتکاف دیگه در یک شهر یا در یک نقطه دیگه بدم و کمک کنم یا نه؟
بله، اگر در اون منطقه امکان اجرای اعتکاف نیست، وظیفه‌شون همینه که این پول را مصرف اعتکاف در منطقه دیگری که اونجا امکانش هست مصرف اونجا بکنن. و این هم بدونن که این پول وقتی که برای خدا داده شد دیگه وابسته به صاحبان اون پول نیست. اون صاحب پول، پولی که داده بر راه خدا، دیگه اصلا اختیارش دست اون نیست که بگن از صاحبش من اجازه بگیرم یا نه. این دیگه اون برای خدا داده رفته، کاری به اون نداره، لذا فقط میشه مربوط به خداوند. حالی که مربوط به خداوند است، این دیگه باید چکار کنن؟ برمند. و این اگه در همون جا اعتکاف ممکن نیست، در هر منطقه‌ای که اعتکاف انجام میشود هزینه کنن و هزینه همون اعتکاف بشه.
بعد این گفتن که آیا میتونیم به فقیر یا صرف امور خیریه کنیم یا نه؟
نه خیر، چون برای اعتکاف داده شده باید فقط برای اعتکاف مصرف بشه.
خیلی ممنون، متشکر. گفتن که موقعی که وضو میگیریم یه چیز رو دستمون هست، حالا رو صورت رو دستمون هست و شک داریم که آیا این مانع رسیدن آب به بدن میشه یا نه، تکلیفمون اینجا چیه؟
اند شاید که اگر در حد وسواس باشه که بعضی از زیاد به قول معروف شک میکنن، حرفا اونا باید اعتنا نکنن. اما اگه در حد وسواس نباشه، چیزی که شک دارید مانع هست یا نه باید برطرف کنید. علتش اینه که چون آب باید حتما به پوست بدن برسه، اگه چیزی هست که شک داری مانع هست یا نه، این در واقع باید برطرف بشود تا یقین کنید که آب به پوست بدن رسیده است. البته باید به حد وسواس نباشد. بعض از موارد هست که اینکه ببینید وسواس هست یا نه، به افراد عادی آدم نشون بده ببینه، بگه این مانع از رسیدن آب هست یا نه. اگه گفتن نه و این مقدار مثلا کثیفی، مقدار سیاهی، نمیدونم چی، مانع نیست، یا فرض بگیر جوهر خودکار کمرنگ، قطعا مانع نیست، در این حد اونها اشکالی نداره.
خیلی ممنون، متشکر. بفرمایید که میگن که حالا این که سرفه کردن یا آه کشیدن یا هر عملی که بالاخره بعضا توی نماز خلل ایجاد میکنه، این باعث میشه که نماز ما باطل بشه یا نه؟
همینه، سرفه کردن، آه کشیدن که البته کلمه آه گفته نشود و همسایه یا خمیازه کشیدن، ها هیچ مشکلی برای نماز ایجاد نمی کند و نماز صحیحه. اینا یا امور طبیعی است که برای انسان پیش میاد، نیاز به سجده سهو و هیچ چیزی هم نداره، نماز صحیحه.
خیلی ممنون. یه سوالی هم پرسن که معمولا حالا توی روستاها یا تو شهرها، بعضی از شهرها این امکان داره که انجام بشه. گفتن به یک مجلس ما دعوت شدیم، 5 نفر 4 نفر دعوت شدیم، حالا پدر مادر تشریف نمیبره و ما به جاش مثلا بچه‌ها رو میبریم، 2 نفر دیگر رو میبریم، این اشکال داره یا نه؟
اینجا باید علم به رضایت باشه. اگر علم به رضایت داریم که فلان خانواده حالا به اندازه 5 نفر غذای تهیه کردن، حالا ما این 2 نفر رو نبریم، 2 نفر دیگه جاش مثلا ببریم، اونا رو علم به رضایت اشکال نداره. اما اگه نه، احتمال داریم که مثلا مجلسی که میخواستن فقط فلانی و فلانی باشن، اونجا دیگه ما حق نداریم در واقع بچه ها رو ببریم. اینجا وابسته است به این طرفی که خلاص ما رو دعوت کرده، ببینیم آیا واقعا ما خودمون افراد میشناسیم و معمولا از احساسات قلبشون خبر داریم. اگه میدونیم احساس قلبشونه که براش مهم نیست، حالا این یکی نعمت به جاش یه نفر دیگه بره، مشکل نداره. اما اگه نه، اشخاص حساسی هستن، اشخاصی هستن خیلی کارشون دقیق و حساب شده است، اگه فلانی نره، نمیخواد مثلا این کس دیگر بره، اونجا جایز نیست.
خیلی ممنون، متشکر. گاهن پیش میاد که میگن توی یک جای شلوغ نماز میخونیم و کسی بهمون طعنه میزنه، صورت میشه یا طعنه میزنه و بی اختیاری که می حرکت میکنیم، این نمازمون باطل میشه یا نه؟
ببینید، تنه خوردن یه موقعی کمی آدم حرکت میکنه، خیلی مختصرش که اصلا اشکال نداره، آدم یکی از بغل آدم رد میشه، یه مختصری در حد امنم، یه لرزش مختصری شونه های آدم پیدا میکنه، این هیچ اشکال نداره. اما اگر حرکت زیاد باشه، تنهی به آدم زنن، اون ذکری که اون موقع میگفتید، اون آیهی که مثلا تو قرائت اون موقع میگفتید، همون جمله را تو حال آرامش بدن تکرار کنید، نماز صحیحه، مشکل نداره.
بعد این که حالا کلا صورتشون برگشته بشه از قبله چی؟
یک کمی اگر از قبله برگردونده بشن هم اشکال نداره، چون عمدی نبوده، سهوی بوده. یه مقدار انحرافات کم از قبله هم مشکلی بر نماز ایجاد نمیکنه.
خیلی ممنون. گفتن که بپرسید آیا حجاب جزء ضروریات دین هست یا نه، و اینکه اگر امام جماعت اعتقادی به این نداشته باشه بگه خب نه اینو قبول نداریم، این اشکال داره یا نه؟
حجاب اصلش از ضروریات دینه، از مسلمات قرآن، قرآن و روایات، فقط روایات هم نیست. و کسی اگر حجاب را قبول نداشته باشه در حقیقت، و اگه واقعا منکر حجاب باشه که اصلا این منکر ضروری دین هست و حکم کفار را داره، یه چه امام جماعت این حرفا مطرح نیست. یه وقت بحث حدود حجاب است، اون حدود حجاب را مثلا یه مقداریشو میگه نه این حد نیست، مثلا فرض بگیم یه کسی میگه باید چادر بپوشیم، میگه نه چادر پوشیدن مثلا لازم نیست. یه حدود حجاب را اگر یه حرفی توش داره اون مشکل نداره، ولی اصل حجاب را اگر کسی در واقع منکر باشد، این قطعا پشت سرش نماز که نمیشه بخونید چی، اصلا حکم کفار را داره. بله حجاب از بحث ضروریات است و اعتقاد به اون حجاب لازم است، عمل کردن به حجاب هم واجب است. البته حالا این کسانی که عمل نمی کنن ولی منکر هم نیستن، این حالا خوشش میاد اینجوری به کوچه، اونا گناه معصیته و باید هم انشاءالله توبه کنن. خدا انشاءالله به برکت این ماه رجب و این ماهای باعظمت توفیق بازگشت اینها به سمت دین و خدا رو خدا عنایت بفرماید. اینا گناه معصیت کردن ولی اگه توبه هم کنن خدا میبخشه و خدا ارحم الراحمین. اینا منکر نیستن، منکر نیست. اتفاقا یکی هم که اجازه بده میگه خوش به حال تو، مثلا تو حالشو داریم ما حالشو نداریم، حتی این تعبیرم گاهی میکنن، ولی منکر حجاب نباشن هیچ در واقع مشکل نداره. ما اگه منکر باشن باعث ارتداده و باعث کفره. عرض کنم فراموش نشه، اگه وقت حد حجاب را یه کسی میگه پوشیه بزنید، اون یکی میگه نه پوشیه نزنید، این انکار حجاب نیست. اون میگه باید چادر حتما بپوشید، میگه نه چادر نپوشید، اینا انکار حجاب نیست. اگه حالا اشتباهی در این مورد هست اون باید اشتباهش رو بهشون تذکر بده.
این سوال از این جهت پرسیدم که بعضن حالا یه عده یا یه کسانی میگن که خب حجاب مثلا در زمان حکومت امیرالمومنین مطرح نبوده و حضرت امیر کسی رو مجازات نکرده به خاطر مثلا حالا حجاب، و این که حالا گفتن اجباریه، این اجباریش میگفتن مثلا ما مخالف با این کلمه اجباری هستیم.
از این جهت ببینید چطور شد الان در مورد کرونا ماسک اجباریه، هیچ اشکال نداره. زمان امیرالمومنین ماسک اجباری بود؟ ماسک اجباری الان، اجباری بودن ماسک هیچ اشکال نداره، هیچ کس صداش هم در نمیاد،
سلامت جانه،
همه میگن سلامت جانه، سلامت در واقع جامعه این طور نیست، نباید باید خدشه‌دار بشه. یک باره ها جوانهای متدین ما دیدیم میگه من میام تو کوچه و خیابون میرم واقعا اذیت میشم، این وضعیت این خانم های این شکلی رو میبینم چه کار کنم، مجبورم از بیاد تو کوچه و خیابون بره. همون کسانی که ماسک و الزامی کردن اینا باید واقعا رین خودشون خدا روز قیامت باید جواب بدن که شما به چه حساب حجاب اجباری نکردید، چرا حجاب اجباری نکردید؟ مگه آسیب بی حجابی بدتر از آسیب ابتلا به کرونا نیست؟ ابتلا به کرونا اگه یه عده‌ای رو مریض میکنه اونا مریض روانی میشن، بدتره،
روحشون درگیر،
خیلی سخت داره، روح درگیر میشه. گاهی هم یه چیزایی از صحنه های اتفاق میفته که تا آخر عمر از ذهنشون پاک نمیشه، یا گاهی حتی سبب میشه خانواده ها به هم بریزه، اصلا یه خانواده از هم بپاشه. اگه اینها وقت حجاب مراعات نمیکنن اینجوری اتفاق میفته، وقت الزامی نباید باشه حجاب. بله یه کسی شخصی تو خونه هر کار میخواد بکنه بکنه، اشکال نداره، بر خودش هر جوری هست عذاب خودش هم داره اگه گناه باشه. اما چیزی که تو جامعه اثر میگذاره این رو واقعا این مثال خوبی الان دوره کرونا چطور شد ماسک اجباری، میگن اشکال نداره، هیچ کس هم تا حالا نگفته آقا چرا میگین ماسک اجباری. بله اما برای پوشش اسلامی، برای اینکه روان و درون در واقع جوانها از جهت شهوت محفوظ بمونه، اینها مشکلشون حل بشه، میاد برای اجباری حجاب رو میگن اشکال داره با وای و بوی یا سر صدا در میارن. قطعا این مثال خوبی است برای اینکه بدانن که حجاب اجبارش خیلی هم خوبه و لازمتر از این ماسک و امثال این حرف هست.
بله، البته خب امروزه با حجاب بودن هزینه داره، با توجه به این که متاسفانه پارچه‌ها و پارچه‌هایی که مخصوص چادر هست هم خیلی ماشاءالله گرونه. و بله، حالا بگذاریم،
البته این هرچه زحمتش بیشتر باشه اجر و مقامش پیش خداوند بیشتره.
آجا فهم کنم سوالت پایانی دیگه، چون وقتم گذشته، بفرمایید که گفتن دست دادن به ترجمه های قرآن بدون وضو اشکال داره یا نه؟
ترجمه قرآن نه، اشکال نداره.
اشکال نداره این؟
بله، خط عربی قرآن است که اشکال داره، ولی ترجمه چه فارسی چه ترجمه انگلیسی یا به هر زبان دیگری باشد، دست بی وضو اشکال نداره، مگر در لفظ کلمه خدا اگه باشه توش.
همین بس، در همینه که آیا این خدا اگر الله اشکال داره یا خدا؟
نه، لفظ خدا فرق نمیکنه، الله باشه به زبان در واقع انگلیسی باشه، به زبان فارسی باشه، به هر زبانی کلمه خدا اون جداست، به هر زبانی دست بی وضو جایز نیست. ولی ترجمه قرآن مثلا آیات دیگری که حالا یا اون قسمتایش که خدا توش نیست، اونا اشکال نداره که بی وضو دست انسان بهش بکشه.
خیلی ممنون، متشکر، خیلی زحمت کشید و خستش چرمانده ببخشید. همچنین از شما بینندگان عزیز تشکر میکنیم تا این لحظه با ما همراه بودید. شما میتونید از طریق پیج اینستاگرامی ما با آدرس احکام_ولیعصدتی‌وی سوالات خودتون در طول هفته بفرستید و ما یک شنبه و سه شنبه حتما این سوالا رو خواهیم پرسید. ماه رجب دعا کنید برای همه بندگان، ان شاءالله از فتنه های آخر الزمان در امان باشیم، هم خودمون هم فرزندانمون. تا دیدار بعد، یارو خدا یارو نگهدارتون.
بشتابه نور الهی به جهان کفر و زلالت، بشتابه از تو بزرگی، بشتابه از تو جلالت، بشتابه نور ولایت، تو عزیز مصر وجودی، تو یگان منجی عالم، تو شه ثانی اشرستی،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که ملک تغییرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته،
ابو صالح
تویی که دلا اسیرته.